نمیشه. یا سرمایه گذاری شما رو جلوگیری میکنم، صنعت نفت شما رو جلوگیری میخوام بگم این اسم یه محتوایی با خودش داره. حالا آنچه که جمهوری اسلامی به صورت مسخره و لوس و بیمزه آمده مدعی شده، گفته که ما عمل متقابل به مثل میکنیم، ما هم تحریم هایی رو وضع میکنیم. خب فقط نام تحریم رو داره میاره، اما محتوای تحریم این که مثلا چند ده هزار نفر اروپایی، خارجی، آمریکایی میخوان به ایران سفر کنن که شما بهشون ویزا نمیخواید بدید، یا میخوان در این نظام اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنن که شما میگی نه ما پول شما رو نمیپذیریم، یا مثلا دانشجوهاشون میخوان به ایران سفر کنن که بگی ما نه ما تحریم دانشگاهی شما رو میکنیم. ببینید انقدر این سخن سست و بیپایه و مسخره هستش که وقتی که اتحادیه اروپا اخیرا میخواستش تحریم هایی رو وضع کنه، امیر عبداللهیان با آقای جوزف بورل تماس گرفتش، گفت اگه شما چنین اقدامی بکنید این به روابط ما آسیب میرساند، در حالی که آلردی در روابط ایران اتحادیه اروپا آسیب دیده است. و دوم گفت ما اقدامات متقابل انجام میدیم. اتحادیه اروپا هم تحریم های خودش رو گذاشت، در البته در مسئله اوکراین بود تحریم های رو گذاشت، تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده. البته یه سری تحریم های رو برای مقامات انگلیسی و پارلمانتریست های انگلیسی و یه سری بحث حرفایی که همه اینا حرفایی واقعا مضحک و خنده آور و سوس و بی‌محتوایی هستش، فقط کاری رو میکنن که بگن آره ما یه کاری کردیم، حرفی رو میزنن که بگن ما حرفی رو زدیم، اما این حرف توپ خالی در کردن هستش، هیچ محتوایی نداره.
اتحادیه اروپا در هفته های اخیر طی دو نوبت تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. این اتحادیه هفته گذشته 4 نهاد و 11 مقام بلند پایه نظامی و امنیتی ایران از جمله عیسی زارعپور وزیر ارتباطات را به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرد. همچنین اتحادیه اروپا در زمینه بکارگیری پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در اوکراین تحریم‌هایی را علیه برخی اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم و دعوت می‌کنم که از شما بشنویم، چرا که پیامگیر رادیو فردا در انتظار دریافت پیام‌های شماست. 0042-21-12-21-12-13. شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟ حتما دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. خاموش نمونید، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و برای رساندن صدای شما به گوش همگان است. 0042-02-21-12-21-12-13. و ما بشنوید که با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، شاخص کل بورس نیز در آخرین روز معاملاتی هفته اول آبان ماه با افت بیش از 26,000 واحد دومین ریزش سنگین روزانه سال 1401 را رقم زد. همزمان رسانه‌های اقتصادی در ایران از خروج سنگین پول‌های حقیقی از بازار بورس خبر دادند. بیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی اذعان کرده بود که اعتراضات سراسری جاری در ایران باعث ایجاد ترس سرمایه‌گذاران و افت و نوسانات شاخص بورس شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
دلیل اصلیش اینه که حاکمیت و حکمرانی نتونسته این اعتراض‌ها رو به خوبی مدیریت بکنه و طبیعی است که با این اعتراض‌ها و اینکه سرمایه اجتماعی حاکمیت ریزش کرده و عدم اطمینان نسبت به آینده وجود داره، طبیعی است که سرمایه‌ها از بورس فرار می‌کنه، به خصوص در میان حقیقی‌ها، یعنی افرادی که به هر حال سرمایه گذاری می‌کنن، اونها سرمایه‌هاشون رو می‌کشن بیرون، کما اینکه آماری هم که وجود داره همینو تایید می‌کنه، به این معنا که بین 1500 تا 2000 میلیارد تومان معمولاً به طور روزانه از بورس خارج شده و در نتیجه به هر حال میشه انتظار داشت که با این ریزش سرمایه‌ای که وجود داره تو بورس باز هم عقب نشینی بکنه و این دارای پیامدهای بسیار منفی خواهد بود، چه در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و حتی ممکنه کل بورس سهام رو به مرحله ورشکستگی بکشاند. اما این از اون جهت که بورس سهام نسبتاً شفافه، این میتونه بیان این باشه که کل اقتصاد ایران دارای این ریزش، یعنی سرمایه فرار میکنه از، کما اینکه ما میبینیم که سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش مسکن که میباید چشمانداز روشنی وجود داشته باشه اونجا به شدت کاهش داشته و همین هم باعث شده که حاکمیت دچار نگرانی بشه.
آقای علوی، به فرار سرمایه اشاره کردید. یکی دیگر از خبرهایی که این روزها در بورس و بازار میشنویم خروج سنگین پولهای حقیقی از بازار هست. این پولهای حقیقی به چه معناست و خروجش از بازار چه پیامدهایی خواهد داشت؟
خب این پولهای حقیقی پول سرمایه گذارانی هستن که غیر دولتی هستن، چون به هر حال حقیقی ها یا مؤسسات نهادهای خصولتی و دولتی اونا ملزم هستن سرمایهشون رو نگه دارن بر بازار بورس. اما کسانی که به هر حال بخش خصوصی یا افراد هستن و سرمایه گذاری کردن، اینها پولهاشون رو میبرن بیرون و البته ما شاهد این هستیم که این پولها بخشش به خارج حتی میره، خرید فرضاً مستغلات یا تاسیس شرکت در کشورهای مثل ترکیه هم همین رو نشون میده. البته وقتی سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری یک در واقع عنصر بسیار مهمه در تولید ناخالص داخلی، طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی، و این میانجامه به افزایش بیکاری و بدتر شدن وضع معیشت مردم، به این معنی که خب وقتی مردم نمیتونن کار بیارن طبیعی است درآمدی نخواهند داشت و به این وسیله میشه انتظار داشت که درآمد سرانه هم کاهش پیدا بکنه و فقر و فاقه به هر حال بیشتر بشه.
آقای علوی، الان در خبرهای اقتصادی اومده که صف عرضه در بازار بورس تهران بیشتر از خریداران هست. به نظر شما الان این پولهای سرگردانی که از بورس خارج میشه به کدوم حوزه‌ها سرازیر خواهد شد؟
خب از اون جهت که حاکمیت فرضاً بازار ارز رو پلیسی کرده و سرکوب کرده بازار ارز رو، یا بازار مسکن رو اونچنان به علت ندانم کاری و سیاست‌های غلط در چارچوب بقای حاکمیت اونجا هم سفت و سخته، کسی پولش رو نمیبره اونجا سرمایه گذاری بکنه، بنابراین سرمایه ها طبیعتاً فرار میکنه از ایران بخشیش، یا حتی اگر در ایران بماند به شکل سرمایه منفعل باقی میمونه و سرمایه گذاری نمیکنه. چرا؟ برای اینکه سرمایه گذار اساساً تا چشمانداز روشن 10 ساله نواشه نمیاد در سرمایه گذاری بلند مدت انجام بده. بنابراین یا سرمایه تبدیل میشه به سرمایه منفعل در بانک‌ها یا بخشش از ایران خارج میشه، یا فرضاً ممکنه بخش‌های بیاد به سفته بازی و سوداگری که اینم باز به زیان اقتصاد ایرانه. وقتی سرمایه از بخش‌های مولد و بلند مدت بیاد به بخش‌های کوتاه مدت، فرضاً خرید و فروش کالا، باعث گرانی میشه، باعث میشه که به هر حال تورم حتی بره بالا. بنابراین این فرار سرمایه که شما ازش به اعتبار اینکه فرضاً عرضه سهام افزایش پیدا میکنه بر تقاضا، به این معنیه که سهامداران از سهام رو سعی میکنن عطاش رو به لقایش ببخشن و فرار بکنن از این بازار، و پیامد فرار سرمایه گذاران و سرمایه این خواهد بود که به واقع تو خالی خواهد شد بورس سهام، بورس سهامی که به هر حال تلاش شده بود حالا بنا به ادعای حاکمیت که جذب سرمایه سرگردان بکنه. الان فرایند برعکس خواهد شد، یعنی سرمایه سرگردان بیشتر خواهد شد و پیامدهای منفی که
برون مترتب است. آقای علوی، در کنار شاخص‌های سقوط بورس، ما شاخص اعتراضات خیابانی رو هم داریم که همچنان رو به افزایش است. مشخصاً تقابل این دو شاخص چه تأثیری بر دیگر حوزه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها، بازار و خود اقتصاد خرد خواهد گذاشت؟
خب این اعتراض ها اگر بی انجامه به این که سرمایه اجتماعی زیاد بشه و بی انجامه به این که فرضاً نهادهای مردمی شکوفا بشن و بی انجامه به این که فرض کنیم با جابجایی در حاکمیت ما شاهد ثبات باشیم، طبیعی است که می انجامه به یک نوع رشد اقتصادی در ایران. بیاد بیاریم یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در ایران و توسعه همین حاکمیت بوده. چرا؟ با سیاست‌های مخرب منطقه‌ای که داشته به هر حال بخشی از سرمایه‌های ایران رو اختصاص داده به اموری که به هر حال ارتباطی نداره با رشد توسعه، در لبنان، در فرضاً عراق یا کشورهای دیگه صرف کرده. اما مورد دیگه‌اش اینه که اساساً به خاطر اینکه حاکمیت نتوانسته قراردادها، کنوانسیون‌های مربوط به FATF رو اجرایی بکنه، از اون برم یه قفل زده شده به نظام بانکی. با این مشکلات شکننده‌ای که وجود داره، یعنی فرار سرمایه، استفاده نابجا از سرمایه در امور نظامی یا فرضاً تنش‌های منطقه‌ای، از طرف دیگه تحریم‌های سنگین، از طرف دیگه مسئله بانک‌ها که قفل شده باشن، اقتصاد به نحوی میشه گفت که سیر قهقرایی پیموده و نمیتواند تحرکی داشته باشه و الان به لطف همون درآمد درآمدهای اندک نفتی است که هنوز نفسی میکشد و به هر حال ادامه داره بقاش. بنابراین اساساً اعتراض ها باید بیانجامه به اینجا که یک راهی رو باز کنه برای اینکه مسئله برجام حل بشه یا اساساً مسئله هسته‌ای حل بشه و اینکه اقتصاد ایران، جامعه ایران راه رو باز بکنه برای ارتباط مثبت و فعال با جامعه جهانی.
ریزش سنگین شاخص کل بورس در روز چهارشنبه در ایران. البته احمد علوی استاد اقتصاد با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. و ما در فرصت کوتاهی که برامون باقی مونده دعوت میکنم که به خلاصه چند خبر توجه کنید. در 40مین روز جان باختن مهسا امینی گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان چهارشنبه شب در ده‌ها شهر ایران به خیابان آمده و علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. گزارش‌ها به جز تهران حکایت از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای سنندج، تبریز، آمل، عراق، بابل، رشت، همدان، اصفهان و گرگان دارد. بسیار از دانشگاه‌های ایران هم صحنه اعتراضات گسترده دانشجویان بوده. در همین حال روز چهارشنبه شمار قابل توجهی از مردم سقز و شهرهای اطراف پای پیاده عازم محل دفن مهسا امینی در آرامستان آیچی شدند. خبرگزاری ایسنا جمع حاضران در این مراسم رو نزدیک به 10,000 نفر برآورد کرده و این در حالیه که شاهدان عینی شمار جمعیت رو چندین برابر آمار دولتی اعلام کردند. و اما گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز چهارشنبه به حرم شاه چراغ در شیراز رو عهده‌دار شده. در بیانیه‌ای که این گروه در کانال تلگرامش منتشر کرده گفته که یکی از جنگجویان این گروه دست کم 20 نفر رو در این حمله کشته. رسانه‌های رسمی ایران روز چهارشنبه از حمله مسلحانه به داخل حرم شاه چراغ در شهر شیراز و کشته شدن دست کم 13 تن خبر داده بودند. این رسانه‌ها مهاجمان رو ابتدا 3 نفر اعلام کردن اما بعدا خبر دادن که مهاجم 1 نفر بوده و در درگیری با ماموران مجروح شده. تعداد زخمی های این حمله هم 23 نفر اعلام شده. این حادثه در حالی رخ داده که ایران 40 روز است که صحنه اعتراضات گسترده مردمی به حکومت جمهوری اسلامی است و صدها تن از معترضان تا کنون کشته شدن. بخش دیگری از بقایای ساختمان متروپول آبادان روز چهارشنبه فرو ریخت و به نوشته رسانه‌های ایران دست کم 1 نفر در این حادثه جان باخته است. عارف شرخانی اصل مدیر روابط عمومی اورژانس خوزستان از مجروح شدن 1 نفر دیگر در این حادثه خبر داده است. بر اساس این گزارش به تعدادی از خودروهای پارک شده در محل حادثه هم خسارات جدی وارد شده. ساختمان 10 طبقه متروپول که در مرکز شهر آبادان واقع است 2 خرداد ماه امسال فرو ریخت و در جریان آن 43 نفر جان خود را از دست دادند. و آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب معترضان وضع کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که هدایت فرزادی رئیس زندان اوین و حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. محمد کاظمی فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و عباس نیل فروشان معاون عملیات سپاه نیز از سوی آمریکا تحریم شدند. از سوی دیگر آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا در پیام ویدیویی ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات که آن را دموکراتیک خواند تاکید کرد که کشورش بر سر موضع خود در حمایت از معترضان در ایران ایستادگی می‌کند و حکومت جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق بشر و احترام به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندانش فرا می‌خواند. و کوتاه فرصت هست که بشنویم که صبح چهارشنبه تجمع از پیش اعلام شده اعضا و کارکنان سازمان نظام پزشکی با برخورد ماموران امنیتی و تیراندازی به سوی معترضان به تشنج کشیده شد. بنابر گزارش های رسیده به رادیو فردا بیش از 200 نفر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در مقابل ساختمان نظام پزشکی مستقر شده بودند و تا کنون چندین نفر از تجمع کنندگان را بازداشت کردند. همزمان با آغاز این تجمع و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان، دکتر محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران از مقام خود استعفا داد. عزیزان، به پایان این مجله بسیار طولانی برای پوشش خبری ایران